رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ، در اینجا ساعت 5 صبح است.
درود بر شنونده عزیز، من فرهاد میلادم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 8 بامداد است
و امروز هم چهارشنبه است، 16 اپریل سال 2008 میلادی.
برنامه را با تازه ترین خبرهای این ساعت شروع میکنیم.
قدرت های جهانی امروز در شانخای چین برنامه تضادآمیز هسته ای ایران را بحث می کنند. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان این سوال را مطرح می کنند که آیا برای راضی کردن ایران به قطع غنی‌سازی اورانیوم مجموعه پیشنهادهای دلگرم کننده سال 2006 را افزایش دهند یا نه. وزیر کارهای خارجی ایران منوچهر متکی روز یکشنبه گفت کشورش پیشنهادهای آماده کرده است که قرار است به بحث هسته ای ایران با غرب خاتمه گذارد.
پاپ روم بندیکت 16 سفر 6 روزه‌اش را در آمریکا از واشنگتن پایتخت ایالات متحده شروع کرد. همچنین یک امر نادر او را در پایگاه نیروهای حربی اندروس پرزیدنت آمریکا جورج دبلیو بوش پیشواز گرفت. پاپ قرار است در آمریکا چندین ملاقات دایر نموده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. و همچنین در گراوند زیرو مکان سابق بناهای مرکزی جهانی تجارت که در حمله های 11 سپتامبر سال 2001 نابود شده است نماز گرامی داشت قربانیان را برپا خواهد کرد.
در سلسله ترکش ها در مناطق گوناگون عراق در شبانه روز گذشته به کمیت 60 نفر کشته و ده ها تن زخمی شدند. انفجار در بقوبه شمال بغداد 38 کشته و نزدیک به 80 مجروح به جای گذاشت. این ترکش در نزد بنای دادگاه جای پرازدحام شهر به وقوع پیوست. در استان دیاله عراق نیروهای مشترک دولت عراق و ایالات متحده در عملیات شدید با آشوبگران درگیر شدند.
رئیس ماموریت خودگردان فلسطین محمود عباس برای یک سفر 3 روزه عازم مسکو پایتخت روسیه شد. انتظار می رود در ملاقات با مقامات روسیه عباس پیشنهاد مسکو را در بابت تشکیل یک کنفرانس بین المللی صلح اسرائیل و فلسطینی ها بررسی کند. سفیر روسیه در سازمان ملل ویتالی چورکین گفته است این انجمن امکان خواهد داد که صلح خاورمیانه تا پایان امسال امکان پذیر گردد.
دادگاه حربی مصر 25 روز به سرشناس اخوان المسلمین بزرگترین تنظیم مخالفان دولت را به مهلت های تا 10 سال زندانی کرد. 15 عضو دیگر این سازمان در محاکمه بیگناه اعلان شدند. محکوم شدگان در پولشویی و سرمایه گذاری به نیاتهای ممنوع عیبدار دانسته شدند. اخوان المسلمین در مصر سازمان ممنوع می باشد، اما اعضای آن همچون نامزدهای مستقل عضو پارلمان این کشور انتخاب گشتند.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین امروز به لیبی سفر میکند و قرار است با رهبر این کشور معمر قذافی سرمایه گذاری های روسیه را در بخش هسته لیبی گفتگو کند. همچنین انتظار میرود در این نشست مسئله قرضهای لیبی از اتحاد شوروی سابق نیز بررسی شوند. پوتین در راه به لیبی در ایتالیا ایست و با سروزیر آینده این کشور سیلویا برلوسکونی ملاقات میکند.
پرزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزاد جفری گیدمین در دیدار با پرزیدنت آذربایجان الهام علیف از افزایش فشار حکومت به مطبوعات اظهار نگرانی کرد. علیف موجودیت همه گونه فشار را رد نمود، اما کمیته دفاع از ژورنالیستان آذربایجان را پنجمین کشور جهان در زندانی کردن خبرنگاران می‌نامد. در دوام سفر دو روزه‌اش در آذربایجان گیدمین با مقامات دولت، سران اپوزیسیون، نمایندگان مطبوعات و جامعه مدنی ملاقات می‌کند. مقصد اساسی سفر او ملاقات با خبرنگاران آزاد در دفتر باکو می باشد.
دادگاه فرانسه امروز حکم خود را در مورد استرداد سابق وزیر دفاع گرجستان ایرکلی اوکراشویلی به وطنش اعلام می دارد. وی با اتهام رکت از طرف دادگاه گرجستان به 11 سال حبس محکوم شده است. اوکراشویلی در ماه سپتامبر سال گذشته زمان بازداشت شد که پرزیدنت گرجستان میخیل ساکاشویلی را در فساد عیبدار کرد. حبس او سبب اعتراض عام در تفلیس شد. دیرتر بعد از آزادی شرطی اوکراشویلی به آلمان و از آنجا به فرانسه هجرت کرد.
حکومت تاجیکستان آیین نامه و ساختار شرکت باز سهامی نیروگاه راغون را تصدیق کرد. خزینه بنیادی آن 116 میلیون سومانی یا 3 میلیون و 700 هزار دلار آمریکایی تعیین گشت. مالکیت فعلی ساختمان و وسایل تکنیکی آن باید در 3 ماه آینده شمرده شده به این خزینه شامل شوند. با قرار دیگری خود حکومت تاجیکستان نوریلا شولاشف را رئیس کل این شرکت تعیین نمود.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شما امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 7:10 شام به وقت دوشنبه.
گلشنی آخرین خبرها را شنیدید و حالا توجه کنید به سرخط مطالب بعدی.
واکنش ها به تظاهرات سرکوب شده زنان در مرکز شهر دوشنبه.
اظهارات نوی پرزیدنت ایالات متحده در مناسبت به تغییر اقلیم.
منع صدور گندم قزاقستان از طرف حکومت این کشور. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و این برنامه را من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ به شما معرفی میکنیم. امروز چهارشنبه 16 اپریل سال 2008 میلادی است.
پیش از همه این سوال را مطرح کنیم که حادثه صبح دیروز یعنی تلاش تظاهرات در برابر قصر رئیس جمهوری تاجیکستان آیا چی بازتابی داشت؟ مثلا در رسانه های خبری کشور، میان مردم، سازمان های جمعیتی و غیره چی اطلاعی داریم فرهاد؟
سلیم جان، از بس که به دلیل غیر قانونی بودن تخریب منزل مردم یک امر معمولی در شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان شده است، قبلا در دیگر جای شهر مثلا در مرکز و در محله خاوران نیز این حادثه اتفاق افتاده بود. تخریب منازل مردم در سمزواد یا کارخانه ساروج نیز به نظر می رسد یک حادثه نظرناگیر برای رسانه ها و مقامات است و تا حال هیچ یک واکنش جدی به جز آن که برای ما معلوم است به چشم نمی خورد. و اضافه می کنم که این حادثه اساسا در رسانه های خبری بیرون از تاجیکستان انعکاس پیدا کرد، از جمله در خبرگزاری سنترال ایشن نیوز، رادیوی بی بی سی و دیگر سامانه های اینترنتی.
تشکر. اما به هر حال نه خود تخریب منازل و یا اعتراض برای آنها، بلکه برخورد نیروهای امور داخلی با زنان و کودکان شاید میتوانست مورد صحبت احزاب سیاسی تاجیکستان، جامعه مدنی، ادیبان ما و غیره قرار گیرد. علاوه من این است که به این خبر در سامانه اینترنتی آزادی چندین واکنش رسید. از جمله یک خواننده سامانه می نویسد: اگر که این مردم را از منزلهایشان بیرون کرده می خواهند، پس بگذار برایشان از حساب آن فردی که آن زمین ها را غیر قانونی فروخته است خانه بدهند. اگر پول آن زمین فروش نرسد، پس بگذار از کیسه حکومت دهند، زیرا زمانی که آن زمین فروش زمین می فروخت او نماینده حکومت بود. بگذار آنی که آن زمین فروش را به منصب تعیین کرده است نیز اکنون جبران این منزل ها را بدهد. بگذار آن دادستان ملیسه که در وقتش مانع این کردارهای غیر قانونی نشده اند نیز جبران این سهلنگاریشان را پرداخت کنند. چرا چنین نمی کنند؟
چند نفر دیگر از عملکرد مقامات دولت انتقاد کردند. نمایندگی دیدبان حقوق بشر در تاجیکستان این حادثه را دلیل روشن نقض حقوق آدمان نامیده گفته است این حادثه و دیگر زورآوری‌های مربوط به تخریب خانه ها را مورد پژوهش قرار می دهد.
خب ما این حادثه را از آغازش پیگیری کرده ایم و حالا برای شنوندگانی که از آن آگاهی خوب ندارند و شاید حیران شوند که صحبت از چیست، گزارش همکارمان در دوشنبه کیومرث عطا را پیشکش میکنیم که همه تفصیلات حادثه را در میان میگذارد و با ندای دل این شهروندان کشور شروع میشود.
حلی معلوم میشه که ندارد سایی تاجیکستان، ندارد سایی. آخ چیکار کنیم؟ من 5 فرزند دارم، کفری اخمه دارم، من کجا میرم؟ 11 ساله من زندگی دارم. شما در تحقیقی خانه ساخته نیامدید بودی غیر قانونی اخه خانه ساخته سایی.
پانسانیو داریم که دیگر ما جا نداریم، منزل نداریم.
التماس باز یک بار دیگر التماس که دلی ما را فهمند، درد دلی ما را فهمند.
ندا و خواهش و فریاد آنهایی بود که برای رسیدگی به مشکل خود در نزد قصر رئیس جمهور جمع آمدند تا دادشان را به امام علی رحمان بگویند. اما این خانم ها در بند کارمندان مقامات اموری داخله ماندند و ناامید به خانه هایشان برگشتند. اینها حدود 40 ساکن محله اطراف کارخانه سیمنت شهر دوشنبه و عبارت از زنان و کودکان مکتبخوان و طفلان کوچکند که میگویند با زور کارمندان انتظامی طریق افتوبوس به بازداشتگاه مخصوص اموری داخله در ناحیه فردوسی پایتخت رفتند و در آنجا بیانات نوشتند. در بازداشتگاه مخصوص هیچ کدام از مقامداران حاضر نشد که دلیل بازداشت و بازپرسی این گروه زنان را شرح دهد، ولی زنان میگویند ملیسه ها تهدید کردند که دیگر بار آنها در نزد قصر رئیس جمهور جمع نآیند وگرنه جریمه خواهند شد یا جزای دیگر خواهند گرفت. اما این زنان بی علاج میگویند که از تهدید ملیسه ها نمیترسند و برای حفظ مال و منالشان از نیت خود پس نمیگردند، یعنی یا صاحب منزل خود باقی میمانند و یا در زندان با سر میبرند.
60 سومون میسپوری نسپوری 15 سوتکا ما 60 سومون داشته باشم کودا خریداری پرزیدنت میبیوم ما کار نمیکنم زوری ما مثال د دانشگاه ها نمیرسه که ما بو خانم دوام کیم خوندن ما فهمین مورا ما دیگر راه نداریم جو نداریم التیموس مورا بفهمین.
یکی از این زنان تظاهرگر گفت که یک همسفری آنها هنگامی پراکنده نمودن جمامتگان ضرب خورده در بیمارخانه قریه بالا بستری شده است. فرزند این زنی لط خورده که در دست خلاصه تشخیص بیماری مادرش را داشت چنین میگوید:
ما رفتیم زکلو چنیش آزی گرفت کمان دستیم
چی گفتن اینجا؟
اینجا آزی گفتگن که درد میون، استخون میون و کسخونت در تخ لط خورده گرد.
فخردین زاکروف وکیل دفاعی این زنان نیز بر رادیوی آزادی گفت که نسبت بدرفتاری کارمندان انتظامی در برابر زیر حمایتانش به دادگاه شکایت خواهد برد و میگوید طولی 15 سال این زنان با خانواده های خود در منازل مسکونیشان به سر میبرند، ولی هیچ کدام از مقامداران آگاه نکرده بود که زمینی آنها روزی به فایده دولت گرفته می شود.
اما افسوس کمیته قانونگردانی از 11 اپریل آنها رد کردند، بنابراین ما حاضر همین قرار کمیسیه رو من پروتکل رقم 2 رو به سود ناحیه مراجعه میکنیم اوید بیکار کردن این قرار.
شوهر یکی از زنهای تظاهرگر نیز میگوید حدود 2 سال میشود که حکومت ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت در رابطه با تطبیق گیم پلن دوشنبه و غیر قانونی بودن منازلشان آنها را آرام نمیگذارد، در حالی که موافق به قانون عفو مال و ملک امام علی رحمان اون را سال پیش به تصویب رسانده است، اگر خانه های آنها غیر قانونی هم بود باید مورد عفو قرار میگرفت. اما میگوید او حکومت ناحیه اسماعیلی سامانی قانون عفو را در نسبت منازل مسکونی آنها نادیده گرفته است. در همین حال اندریا برگ پژوهشگر سازمان حقوق بشر در منطقه آسیای مرکزی که این قضیه را دنبالگری داشت میگوید چنین برخورد مقامات با شهروندان عادی کشور خود دلیل واقعی نقض حقوق بشر است و میگوید در هر کشور دموکراسی ساکنانش حق دارند که به حکومتداران از کمبودهای خود شکایت برند. اندریا برگ استراب و اندیشه خود را در ارتباط با قضیه این زنان تظاهرگر چنین بیان میکند:
И мы потом узнали, что вот эти женщины все прямо там на месте арестовали.
Мы хам огох шудем ки занон дар назди дастгоҳи раиси ҷумҳури Тоҷикистон ҷамъ омаданд то ба қабули президент мушарраф шаванд. Аммо онҳоро бо кӯдаконашон милисаҳо боздошт карданд. Албатта ин нақзи ҳуқуқи инсон аст, зеро ҳар шаҳрванд ҳақ дорад ки ба қабулгоҳи кадом президент равад ва арзи худро бирасонад. Ин танҳо пас задани шарафи сокинони одди аст. Ман ҳатто намедонам инро чӣ гуна баён кунам.
Я даже не знаю, что об этом говорят.
Бо ин ҳол тазоҳургарон мегӯянд ки умед доранд Раҳмон ба қазияи онҳо расидагӣ хоҳад кард, агар не аз баҳри шаҳрвандии Тоҷикистон мегузаранд. Тақсими нодурусти замин ва бинобар тарҳҳои бозсозӣ ба маконҳои дигар куш додани шаҳрвандон ахиран дар Тоҷикистон ба як мушкили доғ табдил шудааст ва мушкили бемансилӣ ки гиребонгири аксари шаҳрвандон ва аксаран ҷавонони Тоҷикистон аст, мояи норозигии мардум аз ҳукумат шудааст ва бори аввал нест ки мардуми ба танг омадаи бемансил ошкоро дар назди қароргоҳҳои ҳукумат эътироз мекунанд. падидае ки рӯз то рӯз бештар мешавад ва он гуна ки як мусоҳиби мо низ гуфт мақомот ро метарсонад ки нисбат ба занон низ чунин шеваи рафторро раво мебинанд то барои дигарон ибрат шавад. Каюм Марсиато, Радиои Озодӣ, Душанбе.
قضیه بازداشت زنان معترض یا اعتراض کننده در نزد کاخ ریاست جمهوری تاجیکستان.
ضمناً آن شنوندگان ارجمند که به اینترنت دسترسی دارند می توانند نه تنها متن و صدای این گزارش و عکس ها بلکه نوار ویدیویی تجمع زنان را در سامانه اینترنتی رادیو آزادی ببینند.
www.ozodi.org
پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش قرار است امروز درباره موضع گیری حکومتش در برابر تغییر اقلیم اظهارات نشر کند. طور معلوم این موضع گیری مدت هاست تحت تنقید کشورهای دیگر و سازمان های بین المللی است.
اما اظهارات نوی بوش نه به مقابل این تنقیدها بلکه به طرح قانونهای نگرانیده شده است که پارلمان آمریکا آماده کرده است. بوش ضرورت مبارزه با تغییر اقلیم را قبول دارد اما از طرح قانونهای نوی آمریکا پشتیبانی نمی کند. جزئیات موضوع در گزارش همکارمان در آمریکا لطیفه لطیفی.
انتظار می‌رود رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جورج بوش امروز در مورد تغییر اقلیم اظهارات پخش کند. بنابر پیشگویی سرچشمه‌های رسمی، ضمن سخنرانی‌اش جورج بوش دیدگاهش را بر راه کاهش پرتو گازهای گلخانه‌ای در ایالات متحده مطرح خواهد نمود. سروری آمریکا در پیشروی بحث طرح قانون مربوط به تغییر اقلیم در سنت کشور ماه ایون می‌خواهد قانون‌گذاران را بسنجد. دانا پیرینو سخنگوی کاخ سفید دیروز در یک نشست مطبوعاتی اعلام داشت که جورج بوش یگان پیشنهاد مشخص کردنی نیست بلکه استراتژی درازمدت و هدف‌های عملی کاهش استخراج چنین بخورها را معین خواهد کرد. سخنگوی کاخ سفید گفت بوش خواهانی این است که هر یک کشور پیشرفته اقتصادی از جمله چین و هندوستان که اقتصادشان با سرعت رشد میکند طرح‌های ملی خود را در مورد پایین بردن استخراج بخورهای گلخانه‌ای را انتشار کنند. برخی از متخصصان بر این عقیده‌اند که این بخورها سبب اصلی گرمایش سراسری هوا می باشند. خانم پرینو افزود انتشار چنین نقشه ها تضمین می دهد که اقتصادهای بزرگ به مثال فرانسه، آلمان، چین و هندوستان در همه سازشنامه های بین المللی نقش خواهند بازید و این امکان نخواهد داد که در آینده اشتباه های کیوتو تکرار شوند. سازشنامه نو در مورد گرمایش سراسری باید یکم مرحله سازشنامه کیوتو را که سال 1997 به امضا رسیده بود عوض کند. طبق آن 37 کشور پیشرفته صنعتی باید تا سال 2012 استخراج بخورهای گلخانه‌ای را با 5% سطح سال 1990 کاهش دهند. ایالات متحده آمریکا یگانه کشور پیشرفته صنعتی است که سازشنامه کیوتو را به تصویب نرسانده است. با وجود این آمریکا ضمن کنفرانس بین‌المللی بالی اندونزیا ماه دکبر سال گذشته در همراهی دستکم 200 کشور دیگر راضی شد سازشنامه نو را تا آخرهای سال 2009 بررسی کند. خانم پرینو اطلاع داد بوش میخواهد قانونگذاران را آگاه سازد که طرح قانونی پیشنهاد شده او را نگران میکند. حد زده میشود که طرح قانون ضمن بررسی آن در سنت ماه ایون پذیرفته شود. سخنگوی جورج بوش افزود برای حل مشکل راههای درست و نادرست وجود دارند اما به حکومت بوش یگان طرح قانونگذاران معقول نیست و هیچ کدام این طرح را حکومت دستگیری نخواهد کرد. لطیف لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
اظهارات منتظره پرزیدنت آمریکا در مورد مناسبت با مشکل تغییر اقلیم. اما یک اعلان دیگری پرزیدنت آمریکا جورج دبلیو بوش دیروز توجه بسیار کشورهای کم درآمد را به خود کشید. این اظهارات درباره آن بود که ایالات متحده 200 میلیون دلار را تخصیص می‌دهد برای کمک به کشورهایی که احتمالاً از بحران جهانی خوراکبری ضرر بینند. اما در سطح عملی و در سطح منطقه‌ای که تاجیکستان آنجاست در باره تاثیر بحران مواد غذا خبری ناگواری نشر شد. قزاقستان صدور گندم خود را ممنوع اعلان کرد. تصمیم قزاقستان یک ضربه روشن به افزا در تاجیکستان بوده میتواند زیرا تاجیکستان از بزرگترین استعمال کنندگان غله قزاقستان است. همکار ما در الماتی نصیب جان امانی از نشست اخیر حکومت قزاقستان این گونه گزارش می‌دهد.
بنا به اطلاع دفتر مطبوعات نخست وزیر قزاقستان این کشور صادرات گندم را تا 1 سپتامبر سال روان یعنی تا دوره جمع آوری حاصل نو منع کرد. چنین تصمیم در جلسه نوبتی حکومت کشور سه شنبه 15 اپریل گرفته شد ولی صادرات آرد همانا ادامه میکند. در اطلاع دفتر مطبوعات نخست وزیر قزاقستان آمده است که چنین تصمیم جهت تامین امنیت غذایی کشور و جلوگیری از عاقبت های ناگوار در شرایط فعلی افزایش بیمایلان نرخ گندم در بازار جهانی و کمبود غله در جهان گرفته شد. همچنین ذکر شده است که سرعت صادرات غله قزاقستان الان به درجه بلندترین رسیده و این کشور ماه از 1.1 تا 1.4 میلیون تن گندم صادر میکند. الان مقدار گندم صادر شده به 8 میلیون تن رسیده. این در حالی است که طبق نقشه قزاقستان باید امسال همگی تقریبا 9 میلیون تن گندم صادر میکرد. دفتری مطبوعات نخست وزیر خبر می‌دهد که تا 10 اپریل در کشور همگی بیش از 8 میلیون تن گندم باقی مانده است که از آن 4.7 میلیون تنش گندم ارتزاقی است. چون الان صورت صادرات گندم به سبب بالاست از این خاطر این مقدار گندم امکان دارد تا یک ماه از کشور بیرون شود. در اطلاعی دفتری مطبوعات حکومت کشور آمده است که با نظر داشت وضع به میان آمده قزاقستان دست به چنین تدابیر فوری زده است. ولی اقتصادشناس قنات برنتایف این اقدام حکومت کشورش را موثر نمی داند و بندشی او گمان است که این عمل به امنیت غذایی قزاقستان تاثیر خوب رساند. آقای برنتایف اظهار کرد که نباید حکومت صادرات گندم را منع میکرد، زیرا این تصمیم ضد و نقیض است و آن نه تنها به قزاقستان بلکه به امنیت غذایی کشورهای دیگر که هر سال غله قزاقستان را خریداری میکردند تاثیر منفی میرساند. بندشی اقتصادشناس باید جهت در یک حالت نگاه داشتن نرخ غله در قزاقستان و خارج از آن از ابتدا صادرات گندم در انحصار دولت قرار میگرفت. چون این طرز کارگیری به گفته اقتصادشناس با طلبهای سازمان جهانی تجارت نیز مخالفت نمی کند. اقتصادشناس قزاق بر این است که البته تصمیم حکومت قزاقستان در مورد منع صادرات گندم به امنیت غذایی کشورهای همسایه مثل تاجیکستان و قرقیزستان و به اندازه به ازبکستان تاثیر نامطلوب می رساند. اقتصادشناس ابراز داشت که طوری معلوم تاجیکستان و قرقیزستان به اندازه تکیه به غله قزاقستان کردند و روشن است که این کشورها گرفتار بحران اقتصادی می شوند. با تاکید آقای برنتایف، با نظرداشت این وضع قزاقستان باید چنین مکانیزم صادرات را به میان می آورد که طبق آن به اندازه این کشورها با غله تامین می شدند. لازم به تذکر است طبق اطلاع مرکزی اطلاعاتی و تحلیلی روسیه با نام ساوئکان، تاجیکستان در جهان در قطار 5 کشور اساسی وارد کننده غله شامل گرده است و این کشور آرد و غله را اساسا از قزاقستان خریداری می نماید. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
تأثیر احتمالی منع صدور غله قزاقستان به بازار آزوخه در تاجیکستان. اکنون رجوع میکنیم به سرخط مهمترین اخبار این ساعت. قدرت های جهانی امروز در شهر شانگهای چین بحران هسته‌ای ایران را بحث میکنند.
در سلسله ترکش ها در مناطق گوناگون عراق 60 نفر کشته شده اند.
حکومت تاجیکستان ساختار شرکت باز سهامی نیروگاه راغون را به تصویب رساند.
رئیس شهر خوروغ ولایت مختار کوهستان بدخشان از وظیفه‌اش برکنار کرده شد.
و به دنبال سرخط اخبار نامگوی مطالب بعدی.
لغو نشست خبری نیکلای بوردوژا پس از ملاقات او با پرزیدنت تاجیکستان.
چرا سیلویو برلوسکونی از نو در انتخابات ایتالیا پیروز گردید؟
نگاه های عمیق روزولت به ثروت های زیر زمینی تاجیکستان.
قبل از آغاز گزارش تحلیل های نو یک پارچه موسیقی تقدیم از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شهرم بشر برگشتم مانند تو نیست. باغچه را بی سبز دارد، آی باغچه را بی سبز دارد، باغچه را بی سبز دارد، دی جول را بی غمز دارد، باغچه را بی سبز دارد، دی جول را بی غمز دارد.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز چهارشنبه 16 اپریل سال 2008 میلادی است. گفت و شنیدی پسی درهای بسته در دوشنبه میانی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و دبیر کل پیمان امنیت دست جمعی کشورهای مشترک المنافع نیکلای بردوجه سوال های زیادی را به میان آورد. لغو نشست خبری جناب بردوجه در پایان این ملاقات گمان و شبه ها را به حد آخرین افزایش داد.
اصلاً شبه و گمان ها هنوز در عرفه سفری بردوجه به دوشنبه مطرح می شدند. از جمله تخمین می رفت که هدف او بنیاد یک جبهه مشترک بر ضد اوکراین و گرجستان است که خواستار عضویت در ناتو شدند.
این در آغاز سفر، اما در انجام آن اطلاع دیگر صدا می دهد که گویا پیمان مذکور می خواهد در عملیات ضد ترور در افغانستان شرکت کند. اخبار رسمی و اطلاعات دریافتی را از همکار ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت می شنویم.
بنا به اخبار رسمی در ملاقات نیکلای بردوجه دبیر کل سازمان پیمان امنیت دسته جمعی و مقامات تاجیکستان مسائل وابسته به مبارزه مشترک با تروریسم، افراطگرایی و قاچاق مواد مخدر بررسی شده است. همچنین موضوع گسترش همکاری های منطقه‌ای این سازمان و آشنایی به سطح آمادگی نیروهای تاجیکستان در رزمایش نیروهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی از موضوعهای مورد گفتگوی مقامات تاجیکستان با دبیر کلی این سازمان بوده است. نیکلای بردوجه اینچنین با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان است پشت درهای بسته ملاقات کرد. خبرنگاران با کنفرانس خبری نیکلای بردوجه از قبل دعوت شدند، ولی در آخرین لحظه آقای بردوجه از این ملاقات با خبرنگاران صرف نظر کرد و دفتر مطبوعات ریاست جمهوری نیز در مورد این ملاقات تاکنون معلومات ارائه نکرده است. ولی کارشناسان و آگاهان امور میگویند در آستانه نشست وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری های شانخای، اوضاع امنیتی منطقه و افغانستان و احتمال شرکت سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در قضیه افغانستان از موضوعهای محوری ملاقات های آقای بردوجه با مقامات تاجیکستان بوده است. اخیراً در مطبوعات تاجیکستان است اخباری نشر شده که روسیه میخواهد در افغانستان حضور مستقیم پیدا کند، اما این نوبت به نحوه دیگر. وزیر امور خارجه فرانسه نیز ضمن سفر اخیرش تاکید کرد که روسیه میتواند در مسئله افغانستان کمک بیشتری به نیروهای ناتو برساند. به نظر کارشناسان یکی از فرضیه ها تلاش روسیه برای تاسیس یک واحد مشترک عبارت از نیروهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی برای فرستادن به افغانستان خواهد بود که مسکو تلاش دارد در این زمینه موافقت کشورهای عضو را به دست بیاورد. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اطلاعات دریافتی در رابطه با سفر دبیر کل پیمان امنیت دست جمعی نیکلای بردوجه به دوشنبه. و اکنون ببینیم در کشور فرمانروای سازمان مذکور روسیه چی میگذرد. ولادیمیر پوتین که عضو حزب حکمران این کشور حزب روسیه واحد نبود، ریاست آن را به دست گرفت. توجه کنید به گزارش همکار ما در مسکو محمد رحیمی سایدر.
ولادیمیر پوتین طی سخنان خود اعلام کرد رئیسی حزب را به اون خاطر به دوش میگیرد که در آینده در مقام نخست وزیر با پارلمان همکاری نزدیک داشته باشد و در هماهنگی برای پیشرفت کشور بیشتر مساعدت نماید.
Слаженная работа правительства и парламентского большинства дает возможность успешно решать задачи развития экономики, улучшения качества здравоохранения и образования.
Владимир Путин хамчунин таъкид кард пешниҳоди нахуст вазир буданро пазируфтааст ва пас аз хатми замони раёсати ҷумҳурӣ ба иҷрои вазифаи нахуст вазир шурӯъ хоҳад кард. Маросими савганди президенти ҷадид Дмитрий Медведев ба 7 май در نظر است و همان روز زمانی ریاست ولادیمیر پوتین به آخر می رسد. حزب روسیه واحد همچنین خواستار عضویت دمیتری مدویدوف شد، اما دمیتری مدویدوف با عرض سپاس از پیشنهاد اعلام کرد چنین می حسابد که عضویت به حزب روسیه واحد برای وی هنوز برمحل است.
убежден что после моего избрания главой государства было бы правильно оставаться вне прямой принадлежности.
Дмитрий Медведев тавзех кард ба президенти ҷадид лозим аст ки мустақиман мутааллиқ ба ҳеҷ ҳизби сиёсӣ набошад. Таҳлилгарони сиёсӣ натиҷаҳои анҷумани Русияи Воҳидро аз пеш эълом карда буданд ва хато накардаанд. Сиёсатшинос Андрей Пьянковский дар мисоли ҳизби Русияи Воҳид талоши эҳёи ҳизби ҳокими Иттиҳоди Шӯравӣ вақт КПСС-ро мушоҳида кардааст.
если говорить об аналогии с КПСС и однопартийной системой, которая действительно у нас складывается в стране, то на мой взгляд...
Хамзамон коршиноси Аршади Буньоди Карнеги Лилия Шевцова гуфтааст, нахост вазири тавоно ва президенти заиф, эътибори давлати президентиро коҳиш медиҳад. Бино ба оинномаи ҷадиди ҳизби Русияи Воҳид Владимир Путин ба унвони раҳбари ҳизб таъинкунандаи аслии самти сиёсии ҳизб хоҳад буд. Бино ба гузоришот, ҳизби Русияи Воҳид соли 1999 ташкил шудааст. Феълан дар саросари Русия 2 миллион аъзо ва дар парламони кишвар 70% курсиҳоро дар ихтиёр дорад. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
Раиси ҳизби ҳокими Русия шудани президент Владимир Путин, ҳизби Русияи Воҳид. Ин ҳодиса ба ахири таҳлилгарон аломати дигари он аст ки Путин эҳтимол дорад баъд аз чандин сол дубора ба саҳнаи сиёсии Русия баргардад ва аз нав ба курсии раёсат ҷумҳурӣ бинишинад.
در عالم سیاست یک بازگشت دیگر هم به عمل آمد که البته از بازگشت احتمالی جناب پوتین تا اندازه فرق دارد. سیلویو برلوسکونی باری سوم در 14 سال اخیر سروزیر ایتالیا خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما خیرامان بقازاده.
بعد حساب نتیجه های مقدماتی رایدهی که طبق قانون های ایتالیا دو روز جریان داشت، ائتلاف مردم آزادی خواهی سیلویو برلوسکونی اکثریت کرسی ها را در هر دو مجلس پارلمان از آن خود کرد و این معنای آن را دارد که ثروتمندترین شهروند ایتالیا برای بار سوم کسب قدرت میکند. والتر ویلترونی رقیب انتخاباتی وی و شهرداری پیشین روم بعد دریافت نتیجه های انتخابات برلوسکونی را با پیروزیش تبریک کرد. خودی برلوسکونی 71 ساله که از پیروزیش واقعا هم خوشبخت است، با این وجود توسط تلویزیون گفت که وی درک میکند مقام رهبری در شرایط کنونی ایتالیا یک مسئولیت بزرگ میباشد.
من از نتیجه انتخابات و اعتمادی که اکثر شهروندان ایتالیا به ما نمایش دادند به وجد آمدم. از صمیم دل به همه آنها اظهار سپاس میکنم. من مسئولیت عمیق را احساس میکنم چون که ماها و سالهای آینده خیلی دشوار خواهد بود و اما من با تمام نیرو و تجربه خود تلاش خواهم کرد که 5 سال آینده کشورم را به یک مرحله سازنده تبدیل دهم.
برلوسکونی هم اکنون در برابر چالش‌های زیادی سیاسی و اقتصادی کشور قرار خواهد داشت. سال‌های آخر بحران‌های زیاد دامنگیر مردم ایتالیا بود. از سوی مشکلات پرتوگاه‌های نیاپل که با تظاهرات کارمندان این خدمات روبرو شد، از سوی دیگر ماجرای سری عدم امنیت غذایی پیش آمد که اخیراً بعد آشکار شوی مواد دیوکسین در پنیر موتزارلا به اقتصاد و کشاورزی ایتالیا ضربه شدید زد. ایتالیا که در میان بزرگترین اقتصادهای جهانی جای هفتم را کسب میکند، امروز در اروپا بدترین وضع اقتصادی را دارد. صندوق بین المللی پول پیشگویی کرده است که امسال رشد اقتصادی این کشور همگی 0.1% را تشکیل خواهد داد، در حالی که رشد اقتصادی اروپا به حساب میانه 1.4% را تشکیل میدهد. برلوسکونی وعده داده است که کارهایی را برای کاهش مالیات و قرض کشور انجام خواهد داد. و اما خود برلوسکونی چی شخصی است که توانسته است در این 14 سال اخیر برای بار سوم پشتیبانی مردم را برای کسب موقع نخست وزیری به دست آورد. احمد رفعت خبرنگار رادیو فردا در روم میگوید مهمترین خصوصیتی وی در ثروتمندترین شهروند ایتالیا بودنش است که دارایی‌اش را در فعالیت‌های تجارتی، رشته بانکداری و ساختمان، تلویزیون و مطبوعات، بیمه و دیگر بخش‌ها افزون کرده است.
ایشون بر این نظره که نخست وزیر باید از قدرت بیشتری برخوردار باشه و بتونه تصمیم گیری کنه. یکی دیگر از خصوصیاتش که با دیگر سیاستمداران ایتالیایی متفاوتش میکنه مسئله اینه که با بسیاری از قدرتمندان سیاسی در دیگر کشورها دارای روابط شخصی و خصوصی است.
طوری آقای رفعت تاکید کرد امسال در جریان معرکه انتخاباتی آقای برلوسکونی آن وعده هایی را که در گذشته کرده و در انجام آنها ناکام شده بود نکرد و به قول نشریه کریرا دلاسرا بزرگترین معجزه برلوسکونی در انتخابات امسال به دست آوردن رأی بیشتری مردم بود.
پیروزی ائتلاف راست و مرکزگرای سیلویو برلوسکونی در انتخابات دو پالاته پارلمانی ایتالیا.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. سازمان امنستی اینترنشنال یا عفو بین الملل در گزارش سالانش آید به جزای قتل در سال 2007 از برخی کشورهای عالم خواسته است که پرده از روی قتلهای پنهانی بردارند. در سال گذشته در 51 کشور به 3347 نفر حکم اعدام دادند. و دست کم 1252 نفر در 24 کشور طبق این حکم قتل شدند. تفصیلات بیشتر را در گزارش
در این گزارش تاجیکستان ذکر نمی شود، زیرا در این کشور حکم قتل فقط برای جنایت های سنگین از جمله خیانت به وطن باقی مانده کاربست نمی گردد و برای دیگر جنایت های وزنین حبس ابد پیش بینی شده است.
تفصیلات بیشتر را در گزارش عفو بین الملل از همکارم نور محمدی خالزاده بشنوید.
در گزارش امنیستی انترنشنال آمده است بیشتر این 1252 قتل در کشورهای از قبیل چین و مغولستان و ویتنام پنهانی اجرا شده است، اما در کشورهای مثل چین و ایران، عربستان سعودی و پاکستان شماره مجازات اعدام نسبت به سالهای پیش خیلی افزایش یافته است. مثلا سال گذشته مجازات اعدام و اجرای آن در ایران به 317 نفر رسید، در حالی که سال 2006 117 نفر را تشکیل میکرد. در یک گفتگوی تلفنی با ما عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران که در پاریس فرانسه به سر میبرد، گفت با نظر داشتی تناسب شماره اهالی در چین و ایران، جمهوری اسلامی در ردیف اول این فهرست قرار میگیرد. درباره سبب های افزایش مجازات اعدام و اجرای آن در ایران آقای لاهیجی چنین گفت:
متاسفانه جمهوری اسلامی مبارزه با قاچاق، مبارزه با اشرار، با بدکاران رو یک بهانه قرار داده برای اینکه اعدام رو به منزله اهرم فشار، اهرم ارعاب مردم به کار بیاره و مخالفین سیاسی عقیدتی رو هم در گوشه و کنار کشور اعدام بکنن.
در گزارش امنیستی انترنشنال گفته می شود که بعضی نارسایی ها در همه کشورها جرم سنگین دانسته نمی شود. مثلا ماه ایولی سال 2007 جعفر کیانی پدر دو فرزند در ایران برای زنا سنگسار شد. یا ماه اکتبر یک شهروند 75 ساله کوریای شمالی رئیس یک کارخانه برای بکار گرفتن اعضای آیلش در کارخانه، گذاشتن سرمایه خود در آن و برای استفاده از خطهای تلفن بین المللی محکوم به قتل شد و او را تیرباران کردند. طبق گزارش امنیستی انترنشنال در میان کشورهای آسیای مرکزی شوروی پیشین از جمله در تاجیکستان سال گذشته کسی محکوم به اعدام نشده است. در این کشورها مجازات اعدام لغو شده است یا به حالت تعلیق در آمده است. سال گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 104 کشور به جانبداری از لغو مجازات اعدام رأی دادند. 54 کشور خواستار باقی ماندن این مجازات شدند، ولی 29 کشور از دادن رأی خودداری کردند. سازمان ملل متحد از همه کشورها خواست که از اجرای مجازات اعدام دست بردارند و در این باره قطعنامه نیز به تصویب رسید.
مهمترین نکات گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل. و فرصت می رسد به بررسی مطالب جالب رسانه های اخبار عام. سخن با همکارم در دوشنبه فرهادی میلاد.
بنگاه اطلاعاتی روسی روسبالت نوشته است ثروت زیرزمینی تاجیکستان در فضای سابق شوروی بیش از همه آموخته و تحقیق شده است. مؤلف این مطلب میگوید تا ابتدای سالهای 90 تاجیکستان صاحب یکی از مکتبهای بهترین گیالوگی بود و در حدودهای این کشور 400 کان از جمله ولفرام، ویسموت، متالهای رنگه و غیره کشف شدند. 50% ذخیره سرمه شوروی به تاجیکستان راست میآید. در این کشور 4 کان متال نادرترین استرونسی کشف شده است که در ساحات صنعت هسته‌ای، کیمیا و دارواره استفاده میشود. تاجیکستان 14% اورانیوم جهان را در بر دارد و مؤلف روسبالت می نویسد در کنستیتوسی این کشور به اختیار شرکت های جهانی واگذاشتن منابع اورانیوم منع شده است.
از این خاطر می نویسد اوجنسی اورانیوم تاجیکستان توجه به جز روسیه، آمریکا و چین را نیز به خود جلب کرده است و بیهوده نیست که چین در تاجیکستان دست به تجدید راه ها زده است. اما تا به حال حکومت تاجیکستان در راه کارکرد اورانیومش یگان اقدام نکرده است و مؤلف مطلب در آینده ساختن نیروگاه هسته‌ای در تاجیکستان را یک امر واقعی می‌داند، زیرا به نوشته این بنگاه کارشناسان اورانیوم را ثروت اساسی تاجیکستان دانسته‌اند.
روسبالت می نویسد تاجیکستان 28 کان طلا دارد و ذخیره کشف شده آن 400 تن را تشکیل می کند، اما حالا فقط سالانه در تاجیکستان 2 تن طلا استحصال می شود. بنگاه ذخیره کشف شده نقره تاجیکستان را تنها در کان منصور شمال این کشور 50,000 تن آورده است و در حال حاضر به دلیل موجودیت فناوری نو سالانه کارکردی 1000 تن را امکان پذیر می داند. مؤلف مطلب از قبل ریاست اداره گیالوگی تاجیکستان از کشف کان نو نقره در غرب پامیر یادآور می شود که ذخیرش از کان منصور به مراتب زیادتر است. همچنین مؤلف مطلب از کشف ذخیره بزرگ گلخاک در غرب پامیر یادآور شده است که به قبل او وابستگی کارخانه ارزید تاجیکستان را از گلخاک گران قیمت خارجی رها می کند.
تشکر. مروری بود با اهتمام همکارم فرهاد میلاد به مهمترین مطالب مطبوعاتی و عجیبش این که به یکی از موضوعهای در مطبوعات تاجیکستان فراموش شده. و اکنون نگاهی می افکنیم به سرخط آخرین اخبار جهان تا این ساعت.
قدرت های جهانی امروز در شهر شانگهای چین بحران هسته‌ای ایران را بحث می کنند.
سابق ستاره سینمای فرانسه بریجیت باردو برای الفاظ ضد اسلامی در دادگاه محاکمه می شود.
حکومت تاجیکستان ساختار شرکت باز سهامی نیروگاه راغون را به تصویب رساند.
رئیس شهر خورق ولایت مختار کوهستان بدخشان از وظیفه‌اش برکنار شد.
ولی در ادامه چه گزارش ها داریم از این نامگوی خواهد دریافت.
تفصیلات آبخیزی در منطقه کولابی تاجیکستان.
آسودگی باغبان تاجیک در برابر بحران جهانی خوراکواری.
آخرین تحولات در استادیون های فوتبالی تاجیکستان.
بار دیگر شما را در برنامه بامدادی رادیو آزادی خیر مقدم میگوییم و این هم هدیه ما به شما.
شنونده ارجمند برنامه بندادی رادیوی آزادی هستید. حالا بعد از چند لحظه به دره کمرا باز خواهیم گشت، اما فعلا یک موضوع مهم. در برنامه گذشته خبر داده بودیم که برخی از مناطق منطقه کولاب از آبخیزی ضرر دیدند، اما چون تفصیلاتی بیشتری در دست نداشتیم چیزی اضافه نکردیم. حالا این امکانات را داریم که مستقیما با همکارمان در شهر کولاب مؤمن احمدی در تماس باشیم و اینک از او خواهش میکنم در باره این حادثه به شنوندگان ارجمند اطلاع دهد.
طور رئیس خواجگی به نام همدانی نوحیه کلوب عبدالجبار زردیف به روزنامه نگاران خبر داد، حدود 50 هکتار زمین غلدانه این خواجگی از طغیان ساحل سوی زیرکی حسارات کلان دیده است. اما این ضرر را آرزو رحمانوف سردار شعبه حالت‌های اضطراری شهر کلوب حدود 20 هکتار ارزیابی نمود. به هر حال ضرر است و بارانهای بهاری نخستین ضرر خیش را رسانیدند. گفته می شود این ضرر در پای تعمیر نیافتن سویل های سوی زیرکی است.
بله، همین چیزی که تعمیر یعنی که نیافتن، مستحکم نشدن یا سهل بندی نشده است. اما طور میدونیم هر سال در این منطقه این حادثه به عمل می آید. چی آمادگی های پیشکی به احتمال سیل در اینجا صورت گرفته بود؟
به گفته جنوب زردیف رئیس همین خوجگی همدانی، آنها قبلا به حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت ملی‌رسی و آب جمهوری تاجیکستان نامه نوشتند تا همین سویل های سوی زیرکی رو مستحکم کنند. اما خشک آمدن باد و هوای امسال چند مدتی که باران نبارید، فکر میکنم که در غفلت گذاشت و ایشون پای سویل مستحکم کنی نشدند. آقای زردیف میگوید که آنها هنوز چند بار مراجعه کردند و سویل هنوز مستحکم نشده است. باید گفت از سال 1999 که سیل باران های شدید در منطقه شده بود و سویل ها کلان ویران شده بودند، هنوز از آن زمان تا امروز سویل ها به طور پورا مستحکم کرده نشدند. در جلسه ای که هفته قبل با حضور معاون سروزیر کشور اسدالله غلاموف در کلوب برگزار گشت، واقعا جناب غلاموف به مسئولین داخلدار هشدار داد تا سویل ها رو مستحکم کنند. بخصوص جناب غلاموف گفت که او به موضع سیلزده که قبلا خطری سیلزدن اون موضع وجود دارد تشریف آورد و یگان مسئولین رو پای کار ندیده است.
تشکر. گفتگوی بود با همکار ما در منطقه کولاب ولایت ختلان، مومین احمدی. و اضافه میکنیم که حکومت تاجیکستان برای مستحکم کردن ساحل های سوی زیرکی زیاده از 3 میلیون سومانی جدا کرده است، اما گفته میشود این مبلغ استفاده نشده است. و فعلا در این لحظه ها هوا در منطقه کولاب ابرناک بوده، باران نیست، اما مرکز هواشناسی هشدار میدهد که تا آخر هفته باران های شدید میتواند در اینجا به عمل بیاید.
خوب، از ویرانی گفتیم و اکنون از آبادی میگوییم. به گوشی دیگری از تاجیکستان میرویم و باغی سرسبز را میبینیم که در این فصل بهاران غرق گل است. خبرنگار ما در وادی رشت محمود شادی میگوید در حالی که تمام جهان از بحران مواد غذا هشدار میدهد، باغبان سرشناس وادی محمد صادق سید محی الدین عقیده دیگر دارد.
از دوره‌های قدیم تا حاضر فقط به همین آبیله دست که خود روز میگذرم، نیکی روز که خدای تالا دادگی در کف پا میگن و در کف دست دهقان است که محنت کرد، روز قشه از همین جا هم میوبه.
او پدای محمد صادق یک نفر باغبانی رشتی است که دوام 30 سال اخیر از پشت این کسب نان میخورد. وی میگوید جایی که این باغ بنیاد شده است قبلا سنگستانی بود و با نوکی زغلول و کلند با کمک برادرانش و چونین یک باغ زیبا تبدیل یافته است. و گفته این قهرمان گزارشی ما در این باغ 12 نمود سیب، 10 نمود نوک، انواع درختان زردالو، آلو، گلاس و امثال این پرورش میافته است.
ما در باغ با کاری خودمان 4 نمودهای میوگی از آن جمله نوک، نوکی گرمه پیشپاس، سیب های زولتان، سیب های کریپسون، خوبانی و دیگر نمود های سمیرین که از اون جمله شنون دیم پروریش کرده ایم، از اونها حاصل میگیریم. لیکن همین حاصل گرفتگی همون با ما امکان میدید در بزرگی خودی جمهوری فروشیم، لیکن نرخی شب کردگی فروشیم در جمهوری بسیار پست است.
اما محمد صادق سیمهدین که 55 سال داشته است میگوید فعلا سوهای باغداری در منطقه رشت در پایین ترین سطح قرار دارد و افزود تای بیش از 10 ساله اخیر صدها هکتار باغات این منطقه از بی‌پروایی مسئولین خشکیدند و یا از ثمر ماندند. نارسایی آب، گرانی زهرهای کیمیاوی و گفته او از مشکلات است که امروز باغبان را گریبانگیر و ناتوان ساخته است. مرزبندی ها از دیگر مشکلات است که از نظر این مصاحبی ما تجارت میوه‌جات منطقه رشت را تنها در داخل کشور محدود نموده. او میگوید برشت این سهم نشود صادرات میوه‌جات غرم را به خارج کشور راه اندازی نمود و از آن مبالغ زیاده به بودجه کشور وارد کرد. هرچند این قهرمان گزارشی ما در مکتب کشاورزی تحصیل نکرده است، اما نمونه های کار باغبانی او باید مورد آموزش دیگران قرار بگیرند. به گونه مثال اصول انواع پیوند در این باغ خیلی استادانه استفاده شده است که توسط آن ده ها نوع سیب و ناک، آلو، گیلاس که از دیگر جا برشت آورده شدند این باغ را زیب می دهند. از سوی دیگر در کنار این باغ تپه است که آنجا محمد صادق یک باغ انگور بنیاد کرده است که به گفته خودش طعم این انگور لذت خربوزه را دارد.
در نزد حاوی همون کرزور است. در همون جو انگورهای نوی هشار بودگیره بودی هشار بریم شور دودگیم که در اونجا آب نیست. در درمی بخلشکوهای پلاسماسی آب فر کرده زرهای پلاسماسی یعنی نوگی رشاش رو رو در درمی اول تیش میکنیم که آب بیشتر دوی ما رو که خوب میکنیم و کم بشه در فصل توبیشتون با آب میچکنیم. به همین نظام در تکستان ها همین انگورهای نوهای سر بودگی یلمی رو با این شب داده استوده در این شب تجربه گذرانی. اگر خدا خواهد همین کار شد باز هم این شب میدیم.
این قهرمانی گزارش ما با یادواری از یک مقال نیاگان میگوید در بهاران سه را در نه بیزن، یعنی حاصل سه ماهی بهار را در نه ماهی دیگر این سال خواهید چشید. ولی با همه زیباگی های بهاری نازنین سبزه و سه برگه های نوروسته درختان پر از گل و یا خود سفیدی های باغ محمد صادق در نظر هر بیننده زیباگی های دیگر داشتند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
سیر بهاری یک باغ شکوفان در وادی رشت در برنامه بامدادی رادیوی آزادی. یادآور می شوم این برنامه را من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ به شما معرفی میکنیم. امروز چهارشنبه 16 اپریل سال 2008 میلادی است.
و شنونده ارجمند، گزارش نوبتی ما نیز شاید با تاثیر فصل بهار به زمین و کشت و کار اتفاقا پیوند دارد. گروهی از عالمان پژوهشگاه بیولوژی فرهنگستان علوم تاجیکستان در بدخشان به افغانستان همسایه سفر کردند و در اینجا چند تجربه نادر برپا کردند. از نتیجه این تجربه ها همکار ما در خورغ فیضی میرحسن گزارش میدهد.
کشاورزان بعضی از نواحی بدخشان افغانستان با کمک علمان از پژوهشگاه بیولوژی پامیر تاجیکستان به اور امسال نمودهای نو سبزوات و زراعت را در زمین هایشان کشت میکنند. قزم محمد عبدالامونوف مسئول آزمایشگاه ژنتیک و سلکسیای پژوهشگاه مذکور گفت که علمان تاجیک نیز از سفر بدخشان افغانستان با دست خالی برنگشتند. وی گفت که در اسنای سفر در دهات بدخشان افغانستان علمان با بعضی از تخمی سبزوات و زراعت دچار آمدند که دهقانان این سوی مرز یعنی بدخشان تاجیکستان چند قرن پیش در زمینشان کشت میکردند و حاصل خوبان به دست میآوردند. اما در اواخر سالهای 60 عصر گذشته اکثر نمودهای تخمی محلی از بین رفت. قزم محمد عبدالامونوف گفت
در کوشش آن هستیم که تخمی های این نوع را اول از سنجش گذرانیم، اونا را از رستنی ها از نوع های دیگر تازه کنیم، چون که به چشم می رسد که تخمی اونا البته تازه نیستن، برای همین ما پیشکی اونا را باید تازه کنیم و بعد آن اونا را از سنجش گذرانیم و فقط بعد از سنجش گذراندن در پرورشگاه مخصوص ما می توانیم اونا را برای این یا آن ناحیه بدخشان تاجیکستان توصیه دهیم.
اما علمان تاجیک بعد دهقانان افغان کشت کدام نمود تخمی را پیشنهاد کردند. به گفته قزم محمد عبدالامونوف آنها به دهقانان دهات بدخشان افغانستان 8 نمود گندم محلی و خارجی و 5 نوع کارتوشکا را پیشنهاد کردند. وی گفت که در آن سوی مرز متخصصان رشته کشاورزی کم شمارند. از این رو علمان تاجیک برای دهقانان نوایی این منطقه دوره های آموزشی را هم برگزار کردند.
لازم است که ما این کارها را با ولسوالی بدخشان خصوصا در ایشکوشیم دوام دیم، چون که ما باید مردم بدخشان افغانستان متخصصای این خیل معلومات نک ندارن، برای ما باید برای دهقانان ولسوالی بدخشان افغانستان در این مسئله کمک کنیم.
با قول مسئولین کنسولگری دولت اسلامی افغانستان در شهر خورغ، همکاری علمان پژوهشگاه بیولوژی پامیر و دهقانان افغان با کاهش کشت مواد مخدر در بدخشان افغانستان روانه شده است. فیض میرحسن، رادیوی آزادی، خورغ.
سفر بیولوژی تاجیک به افغانستان برای کمک به پرورش زراعت که تواند در مقابل خشخاش قرار بگیرد. و حالا شنوندگان محترم رادیو آزادی، شارح ورزشی ما نرزالله لطیف درباره نتایج بازی های دور سوم مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گزارش می دهد.
دسته ریگر تدزی ترسونزاده در سومین دیدار خود تیم مهمان گواردی دوشنبه را با حساب بزرگ 4-0 شکست داد. الهام ارتیقوف در این دیدار به دروازه مهمانان دو توپ زد. دو گل دیگر را ژیلتون الیویرا و بختیار حسنوف به ثمر رساندند. واقعا حملگری 24 ساله ژیلتون الیویرا برزیلی که به علت لت خوردن پایش هنگامی تمرین در دو بازی اول شرکت نداشت، در دور سوم به میدان برآمد. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی ریگر تدس درباره این بازیگر به رادیوی آزادی گفت:
الیویرا نه اونقدر بازیگر نامدار است، لیکن با بازی خود امروز او نشان داد که در تاجیکستان یکی از هجوم کننده های بهترین میباشد. با الیویرا ما طریق یک سال کنترکت شرطنامه بستیم که تا آخر سال 2008 در هیئت دسته ریگر تدس خواهد برآمد کرد.
لیگنری دیگری دسته ریگر تدس حملگری 23 ساله چارلز نکوتی از کشوری گانای افریقا و بختیار حسنوف که هر کدام سه توپی زدند، در همین حال بهترین گلزنهای مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان به شمار می روند. دسته دینامای دوشنبه پس از دو غلبه در میدان خود در دور سوم بازی را در مهمانی با تیم سرایکمری 5 با نتیجه مساوی 2-2 انجام داد. ЦСКА پامیر دوشنبه پس از دو باخت پی هم در سفر در سومین دیدار خود بر تیم مهمان روشنی کلوب با حساب 2-1 پیروز گردید. بدین ترتیب پس از 3 دور مسابقه ریگر تدس با 9 امتیاز در صدر جدول بازی ها قرار گرفته است. دینامو با 7 امتیاز در جای دوم می باشد. تیم پروازی بابا جان غفوروف که یک بازی کمتر انجام داده است با 6 امتیاز زینه سوم را کسب کرده است. 5 دسته روشنی کلوب، تاجیک تلکوم قرغان‌تپه، خوجند خوجند، گواردیای دوشنبه و ЦСКА پامیر دوشنبه 3 امتیازی به دست آوردند. سرایکمری 5 1 امتیاز گرفته است، ولی دو دسته وخش قرغان‌تپه و انرژتیک دوشنبه که در دو بازی شکست خوردند بدون امتیاز در زینه های آخرین جدول مسابقه جایگیر شدند. دور چهارمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان بیگاه امروز 16 اپریل آغاز شده. ریگر تدس در ناحیه 5 با سرایکمر و وخش در میدان خود با تاجیک تلکوم بازی میکنند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خیلی موسیقی زیبا با خیال های زیبا. بازی های آخرین دسته های لیگ عالی فوتبال تاجیکستان را از همکارمون شنیدید و در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. این گزارش و همه گزارش های دیگری ورزشی و سیاسی اقتصادی زیست محیطی ما را در سامانه اینترنتی رادیو آزادی www.azadi.org می توانید نه تنها بخونید بلکه بشنوید و تماشا کنید.
برنامه های شامگاهی ما ساعت 7 بیگاه به وقت دوشنبه آغاز می شود و تا اون وقت ما با شما خداحافظی میکنیم.
برندگان برنامه در پراک سلیم ایوب شد و در دوشنبه فرهادی میلاد. خدا نگهدار.
جانی من آزرده یاری جفاکار من، جانی من آزرده یاری جفاکار من. یکی دلم بردی بردا بی افسردی، یکی دلم بردی بردا بی افسردی، جانی من آزردی یاری جفاکار من، جانی من آزردی یاری جفاکار من.